ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 67، فرازهایی از زندگی شهید سید ابراهیم شجیعی، گردآوری و تنظیم مرضی ظریف بروجردیان. تاریخ تولد 2 آبان 1335، محل تولد روستای روئین از توابع شهرستان اسفراین. تاریخ شهادت 23 بهمن 1364، مکان شهادت فاو، منطقه عملیاتی خیبر. نحوه شهادت اصابت ترکش به سر. یگان اعزامی سپاه، مسئولیت فرمانده گردان، گلزار شهدای سبزوار. باب اول، گذری بر زندگی. در دومین روز از آبان ماه سال 1335، در روستای روئین از توابع شهرستان اسفراین، در خانواده صمیمی کودکی به دنیا آمد. او ششمین و آخرین فرزند خانواده بود. نامش را ابراهیم گذاشتند. پدرش سید رضا کارگر ساختمان بود و مادرش ام سلمه نام داشت. تا سوم راهنمایی درس خواند و سپس مشغول به کار شد. در سال 1354 به خدمت سربازی رفت و آموزش چتر بازی دید که به علت شکستگی از ناحیه پا حین پرش از هواپیما باقی مانده دوران خدمت را در تدارکات پایگاه هوایی گذراند. سید ابراهیم از ابتدا دوست داشت خدمتگزار مردم باشد و برای مردم کار کند. دوست داشت قدرتی داشته باشد تا با معضلات اجتماعی مانند اعتیاد و قاچاق مواد مخدر مبارزه کند. لذا در این مسیر جوانها را با حقایق دین مبین اسلام آشنا کرد و آنها را به انس با قرآن و نماز دعوت می کرد و خانواده را نیز به صبر و بردباری و صرفه‌جویی و کمک به محرومان توصیه می کرد. بعد از پایان خدمت با خانم نیازی ازدواج کرد. ثمره این ازدواج 4 فرزند به نام‌های مهدی، زینب، سمیه و زهرا بود. زندگی مشترکشان 10 سال بیشتر طول نکشید. بچه‌ها را دوست داشت و به آنها احترام می‌گذاشت و می‌گفت باید به بچه‌ها محبت کنیم. خودش نیز با خوش‌رفتاری و حوصله با آنها بازی و آنها را سرگرم می‌کرد. در دوران قبل از پیروزی انقلاب در مبارزه علیه حکومت شاه حضور داشت. او در سازماندهی و سامان دادن به راهپیمایی‌های ضد رژیم حضور فعالانه داشت و دیگران را نیز به شرکت در آن دعوت می‌کرد. پدرش می‌گوید در دوران انقلاب ساواک بارها او را دستگیر کرد. ما هم کمتر او را می‌دیدیم. بعد از انقلاب به عضویت کمیته انقلاب اسلامی اصفهان درآمد و در سال 1358 وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سبزوار شد. بعد از تولد فرزندش با سمت فرمانده گروهان به کردستان و جبهه سرپل ذهاب رفت و مدت 3 ماه در آنجا ماند. در تابستان 1360 فرماندهی عملیات سپاه اصفهان را بر عهده گرفت و مدت 1.5 سال در این پست انجام وظیفه کرد. 2 بار او به همراه خانواده مورد تهاجم منافقان و ضد انقلاب قرار گرفت ولی جان سالم به در برد. در عملیات مسلم بن عقیل در جبهه سومار 4 دندان خود را از دست داد. در عملیات طریق القدس و بیت المقدس شرکت کرد که در عملیات طریق القدس در جبهه بستان از ناحیه دست مجروح شد. در 22 بهمن سال 1362 بعد از به پایان بردن 1 ماه دوره آموزشی فرماندهی بار دیگر به جبهه رفت و در اسفند ماه همان سال در عملیات خیبر شرکت کرد. در آبان ماه سال 1363 با سمت فرمانده گردان جبار در عملیات میمک شرکت کرد که از ناحیه سر و در عملیات بدر از ناحیه سینه و ششها مجروح شد. دکتر معالج 1 سال استراحت برای او تجویز کرد ولی سید ابراهیم بعد از 1 ماه بار دیگر راهی جبهه شد. در 23 بهمن 64 در منطقه عملیاتی والفجر 8 به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر مطهرش در گلزار شهدای سبزوار دفن شد. باب دوم، جایی که خدا هست. تابستان بود و او مثل همه سالها آمده شد تا همراه پدر به کرج برود. وقتی به خانه رفته بودند اولین کسی که خبر رفتنشان به کرج را شنید مادرش بود. پدرش گفته بود اگر اوضاع کار رو به راه باشد تا آخر سال خیالش راحت است. خوشحال بود که میتواند کمک حال پدرش باشد. کار بنایی خانه های سازمانی بود. چند روزی کار کردند. روزی مباشر شخصی که به نوعی سرکارگر و کارفرمای کار محسوب می شد از کارگرها خواست که به جهت اینکه کار تندتر پیش رود هر روز تا ساعت 4 بعد از ظهر یک سر کار کنند. عده‌ای راضی به این شرایط نشدند و دست از کار کشیدند. تصفیه کردند و رفتند ولی پدرش وعده‌ای دیگر ماندند و شروع به کار کردند. صدای از آن که بلند شد پدر ابراهیم آماده نماز خواندن شد. مباشر هنگامی که پدر ابراهیم را در حال نماز دید شروع به نق زدن کرد و با عصبانیت به پدر گفت نباید نماز بخوانی و تا 4 بعد از ظهر باید کار کنی. پدر ابراهیم بدون توجه به صحبت‌های مباشر با آرامش نمازش را خواند. مباشر گفت من یکی به تو حقوق بده نیستم، یا کار یا نماز، یکی رو باید انتخاب کنی. اما چهره پدرش آرام بود. ابراهیم این آرامش را فقط موقع نماز در پدرش می دید. مباشر همچنان حرف می زد. پدرش سلام آخر نمازش را داد و صلوات فرستاد. به مباشر نگاه کرد. ابراهیم منتظر بود تا او حرفی بزند. پدرش آرام از جا بلند شد. این بار نگاهش رو به ابراهیم بود. بخشه را جمع کن برویم جایی که خدا هست. جای ما اینجا نیست. روایتی از اصغر فکور. باب سوم، انقلابی. بر اساس زندگی نامه پایگاه حضرت آمنه، نویسنده زهره ابراهیمی. موضع‌گیری سیاسی او تنها دفاع از ولایت و خط رهبری بود و بر فرامین امام تکیه داشت و بیچون و شرا مجری دستورات رهبری و فرماندهان رد بالای خود بود. دارای اخلاق حسنه بود، به طوری که در لشکر 5 نصر همه فرماندهان از فرمانده لشکر گرفته تا فرماندهان گردانها به شخصیت والای او اهمیت می دادند و عرفها و نظرات او را قبول داشتند. اطرافیان را با 1 برخورد شیفته خود می کرد. در نماز شب ناله می کرد و از حضرت فاطمه سلام الله علیها درخواست پیروزی داشت و همچنین شهادتش را طلب می کرد. باب 4، زیارت قبول. روایتی از ام سلمه قربانی، مادر شهید. خبرش کردند می توانی با پرداخت مبلغ ناچیزی بروی مکه. متعجب بود و بسیار خوشحال، اما هیچ وقت ثبت نام نکرد. وقتی از او پرسیدم چه کردی، در جواب گفت: مادر جان، مکه من جبهه هاست و من هرگز اسلحه‌ام را زمین نمی‌گذارم. به او گفتم موقعیت خوبی است که حتی قسمت من که مادرت هستم و آرزوی طواف خانه کعبه را دارم نشده. چرا وقتی طلبیده شدی دعوت را اجابت نمی‌کنی؟ با نگاهی که خاص خودش بود همراه با تبسمی شیرین گفت: مادر جان، قسمت شما هم خواهد شد، اما من به زودی به مکه ای خواهم رفت که خوشنودی خدا در آن است، بدون هیچ ثبت نامی. در حالی که از کنارش بلند می شدم به حرفهایش فکر می کردم و زیر لب زمزمه می کردم: زیارت قبول. باب پنجم. روایتی از ام سلمه قربانی، مادر شهید، یاریگر انقلاب. وقتی از جبهه می آمد به او می گفتم: دیگر بدن تو سوراخ سوراخ است، لازم نیست به جبهه بروی، بیا و دست زن و بچه ات را بگیر و مدتی روستا پیش ما بیا تا ما هم از دلتنگی بیرون بیاییم. او در جواب می گفت: مادرم، اگر من نروم یا دیگران نروند، میدانی چه خواهد شد؟ دیگر از اسلام خبری نخواهد بود و هر یک از ما دست یک کافر خونخوار خواهیم افتاد که ایمان و انسانیت ندارد. پس باید به این انقلاب و جنگ تا جایی که توان داریم کمک کنیم. باب ششم. تروبچهر. روایتی از سید مهدی شجیعی، فرزند شهید. یک بار از مدرسه که برمیگشتم دیدم بابا میرود و خواهرهایم دنبالش. من هم بلافاصله کیفم را انداختم و به سرعت دنبال پدر. توی خانه شروع به دویدن کردم. نمیدانستم جریان از چه قرار است. دنبالش دویدیم تا به او رسیدیم. تروبچه‌ای دست بابا بود، از خواهرهایم گرفته بود و آنها تلاش می‌کردند آن را پس بگیرند. در آخرین لحظه بابا همانطور که می‌خندید تروبچه را انداخت توی دهانش و به قضیه خاتمه داد. محبتی که در همان چند روز به ما می‌کرد همه ی تنهایی و غربتمان را جبران می‌کرد. باب هفتم. نامه پسر. روایتی از سید مهدی شجیعی، فرزند شهید. کلاس اول ابتدایی بودم. تازه نوشتن رو یاد گرفته بودم که ذوق زده نامه‌ای برای پدرم نوشتم. شهید فرومندی از جبهه آمده بود. خانه ما به خانه آنها نزدیک بود. برف زیادی آمده بود. نامه را در جیبم گذاشتم و به خانه شهید فرومندی رفتم. می‌خواستم نامه را به ایشان بدهم تا وقتی جبهه رفتند به دست پدرم برسانند. وقتی به خانه آنها رسیدم و در زدم، شهید فرومندی در را باز کرد. با خوشرویی پرسید: چه کار داری؟ گفتم: برای بابا نامه نوشتم، می‌خواهم برایش ببرید. دست میان جیبم بردم ولی هر چه گشتم نامه را پیدا نکردم. وقتی او وضعیت را اینطور دید گفت: صبر کن، الان با هم می‌رویم می‌گردیم پیدایش می‌کنیم. پیدا کردن نامه میان برف‌ها خیلی سخت بود. کاغذ سفیدی میان سفیدی برف به راحتی دیده نمی‌شد. بالاخره نامه را پیدا کردیم. وقتی شهید فرومندی نامه را به پدرم می‌دهد خیلی خوشحال می‌شود. ذوق زده و به شوخی گفته بود: می‌بینی، این نامه و دستخط پسر من است. شما که پسر نداری برایت نامه بنویسد. باب هشتم. مرد عمل. روایتی از علی اصغر مهری، همرسم شهید. سید ابراهیم همیشه می گفت: یک مؤمن برای خدا کار می کند، تا اجرش را خدا بدهد. با بوق و کرنا نمیتوان کار کرد. کار برای ریا بهتر است انجام نشود، چون روسیاهی دارد. هم خود را گول زدیم و هم خدا را، و خدا ما را نخواهد بخشید. او همه را به کسب تقوا، پرهیز از گناه و پرهیز از خودخواهی و ریاست طلبی و مقام خواهی توصیه می کرد و می گفت دنیا برای من هیچ ارزشی ندارد و فرماندهی برایم پشیزی نمی ارزد. شهید شجاعی مرد عمل بود و عمل و کارش بیشتر از حرفش بود و همیشه می گفت مرد در میدان عمل شناخته می شود. او انقدر محبوب بچه های رزمنده بود که همه دوست داشتند در کنار او و در واحد و گردان او فعالیت کنند. در کارهای دست جمعی هیچ کس احساس نمی کرد او فرمانده است. خاضع و خاشع بود و در تمام کارها از جمله در تمیز کردن، توزیع غذا، جارو کردن و کندن سنگر پیش قدم بود. هیچ فرقی بین خود و دیگران قائل نبود. همیشه خود را مدیون می دانست و بیشتر از دیگران کار می کرد. او همیشه می گفت برای خدا کار کنید. از کسی توقع پاداش و تشویق نداشته باشید. استقامت کنید و دیگران را به امر خیر و نیکی دعوت کنید. از گلوله و خمپاره نترسید و بدانید اگر ترکشی از طرف خداوند مأمور نباشد به شما اصابت نخواهد کرد. در مقابل دشمن مثل کوه محکم و استوار باشید. آنقدر اعتماد به نفس داشت که هر جا مشکل ترین عملیات بود نیروهایش را آماده می کرد و خود پیش قدم بود و تا آن منطقه را فتح نمی کرد عقب نمی آمد. باب نهم، اعجاز قرآن. روایتی از غلام رضا کیوانلو، همرسم شهید. در سایت 5 مستقر بودیم. فردای آن روز قرار بود آقای شجاعی به خط مقدم برود. در چادر کنارم نشست و گفت کیوانلو، می توانی طور قرآن بخوانی که نیرویم چند برابر شود؟ گفتم نه متاسفانه. گفت از بسیجی های دوروبر من کسی با این خصوصیت می شناسی؟ گفتم بله، و یکی از بچه های بیرجن رو به حضورش آوردم. آقای شجاعی بعد از سلام و احوال پرسی گرم گفت برادر، دوستانم قرآن را با صدای زیبا برایم قرائت کنی. محمدی فر گفت اجازه می دهید از حفظ بخوانم؟ آقای شجاعی با تعجب پرسید مگر حفظ هم هستی؟ محمدی فر گفت بله، بیشتر از نصف قرآن را. آقای شجاعی به محض شنیدن این جمله گریهش گرفت. او را در آغوش گرفت و بوسید. خم شد تا پای محمدی فر را ببوسد. می گفت اجازه بده زبانت را ببوسم. همین که صدای قرآن بسیجی را شنید چنان به شدت گریست که مرا هم به گریه انداخت. و وقتی تلاوت آیات تمام شد آقای شجاعی گفت برای عملیات نیرو گرفتم، قوی شدم، انگار انرژیم چند برابر شد. صبح فردا کاظم ختمی شد از من خواست تا باز هم با آن بسیجی ملاقات کند. بار دیگر او را در آغوش گرفت و صورتش را بوسه باران کرد. باب دهم، قضای بهتر. روایتی از محمد رضا بجنوردی، همرسم شهید. انقدر برخوردش خوب بود که باید پارتی بازی می کردیم تا در گردانش خدمت کنیم. در سنگر بودیم که غذای پرگوشت برای آقای شجاعی آوردند. موقع خوردن با تعجب گفت مثل اینکه جیره غذایی زیاد شده. بچه ها چیزی نگفتند. آقای شجاعی که شک کرده بود به سنگرهای دیگر سر کشید تا فهمید که غذای بهتری برای او آوردند. با عصبانیت به آشپز اعتراض کرد و گفت چرا بین من و بقیه فرق می‌گذاری؟ تو با این کارت به من اهانت کردی. نباید بین من و نیروهایم تفاوتی باشد. باب 11، نفوذ و تأثیر کلام. روایتی از محمد رضا بجنوردی، همرسم شهید. در سال 59 روستای صدخرب از توابع شهرستان سبزوار یک بسیجی هم نداشت. ما با یک جیپ قرمز رنگ با تعدادی از بسیجیان و سید ابراهیم شجیعی به طرف روستای صدخرب حرکت کردیم. در بین راه همینطور که می رفتیم می گفتیم اگر به آن روستا برویم ما را کتک می زنند. اما آقای شجیعی می گفت نترسید، برویم جلوی مسجد. رفتیم و وارد مسجد شدیم. سید ابراهیم میکروفون را گرفت و شروع به صحبت کرد. در ابتدا 5 الی 6 نفر بیشتر پای صحبت‌های او نبودند، اما آنقدر سخنرانیش شیوا و گیرا بود که تمام دوستان جمع شدند. آنقدر با احساس در مورد جنگ، بسیج و جبهه صحبت کرد که مردم زار زار گریه می‌کردند. من خودم هم تحت تأثیر قرار گرفته بودم، چون اولین بار بود سخنرانی سید ابراهیم را می‌شنیدم. صبح روز بعد از همان روستای صدخرب حدود 40 نفر به دفتر بسیج آمدند و ثبت نام کردند. می گفتند می خواهیم به جبهه برویم. ما تعجب کردیم که اینقدر متأثر صحبت‌های سید قرار گرفته بودند. باب 12 نماز اول وقت. یک بار که در اتوبوس همسفر یکدیگر بودیم وقت نماز صبح شد. سید به من گفت برو به راننده بگو چرا نگه نمی‌دارد. زمستان سردی هم بود. رفتم جلو و به راننده گفتم از آن شده و موقع نماز است. اما او اعتنایی نکرد. سید بلند شد و با لحن محبت‌آمیزی مطلب را به راننده گفت. راننده هم که سر ناسازگاری گذاشته بود کنار یک پل نگه داشت، جایی که فکر نمی کرد کسی پیاده شود. سید در را باز کرد و پیاده شد. بعد از او چند نفر دیگر هم پیاده شدند. آب هم بود. همه وضو گرفتیم و همانجا کنار جاده به نماز ایستادیم. نماز که تمام شد سید از راننده تشکر کرد و به او گفت ببین چه ثواب بزرگی بردی، باعث شدی تعدادی نمازشان را در اول وقت بخوانند. باب 13 غلبه بر نفس. روایتی از مهدی آقاگلی، همرسم شهید. قبل از عملیات بلفجر 8 یک سری فرمهایی را که برای نیروهای بسیج درست کرده بود و سید ابراهیم چند سوال را خودش از قبیل برای چه به چه آمدی، سیگار میکشی یا نه، از کدام شهرستان هستی، تحصیلات چقدر است، طراحی کرده بود. دقیقا یادم است که از روی مطالعه همین ورقه ها تقریبا 1/3 نیروها را پس می زد و به لشکر اعلام می کرد که ما این نیروها را نمی خواهیم. ما سیاهی لشکر نمی خواهیم. اگر سقف گردان به 300 نفر هم نرسید اشکالی ندارد. این طرحش خیلی موفق بود. ما توی گردان من 1 نفر سیگاری نداشتیم. اگر هم سیگاری داشتیم او را از گردان بیرون می کرد و می گفت انسانی که نتواند روی نفس پا بگذارد و سیگار بکشد نمی تواند بجنگد و نفس کم می آورد. باب 14 عمر دست خداست. روایتی از برات محمد گواهی، همرسم شهید. قبل از عملیات بلفجر 8 به پادگان شهید چراغچی رفتم. سید ابراهیم شجیعی را در آنجا دیدم. آن زمان فرمانده گردان عبدالله بود. رفتم و توی اتاقش نشستم. یک کلاه آهنی را نشانم داد و گفت سال 1358 یادت هست چی به شما گفتم؟ گفتم نه. چی گفتید؟ گفتم من چون سید هستم تیر و ترکش به من نمیخورد. حالا اگر میخواهی باور کنی بیا این کلاه رو با چشمهای خودت ببین تا باور کنی. پرسیدم چی شده است؟ گفت در عملیات قبلی که شرکت کرده بودم ترکش آمد و بغل کلاه آهنی خورد. کلاه رو سوراخ کرد و یک دور کامل دور سرم خورد و از یقه‌ام افتاد. به نحوی که یقه پیراهنم سوخت. این رو به عنوان یادگاری نگه داشتم تا هر وقت برای بچه‌های گردان می‌خواستم صحبت کنم این کلاه را به آنها نشان می‌دهم و می‌گویم تا زمانی که خدا نخواهد هیچ کاری نمی‌شود. عمر که تمام شد هر کجا بروید مرگ می‌آید. باب 15 شال سبز، روایتی از مهدی آقا گلی همرسم شهید. هیچ وقت شال سبزش را از گردن در نمی آورد. می گفت در گردان هر کس که سید است باید علامتی همراه داشته باشد. از اینکه به حضرت زهرا سلام الله علیها منتسب هستید افتخار کنید. بدانید تا وقتی به این خانواده وابسته اید خداوند همه چیز به شما می دهد. دقت کنید هر چه عملیات با رمز یا زهرا داشته ایم با پیروزی کامل همراه بوده است. دامن این مادر را بگیرید. بعد برای من تعریف کرد وقتی آدم و حوا در بهشت می گشتند نور عجیبی دیدند. وقتی از خداوند سوال کردند پرده غیب کنار زده شد، 5 نور دیدند که همان 5 تن آل عبا بودند. باب 16 شوخ طبع، روایتی از رضایی دوست و همرسم شهید. نمی شد با شجعی روبرو شوی و تو رو نخنداند. همیشه خنده به لب داشت. در عملیات بدر که مجروح شد تعریف می کرد. وقتی تیر خوردم سرم رو روی قایق گذاشتم و با این فکر که الان شهید می شوم چشمهایم را بستم و شهادت این گفتم. دوباره چشمهایم را باز کردم و با خودم گفتم الان از که حوری بهشتی بیاید و سرم را به دامن بگیرد. ولی هرچه چشمهایم را بستم و باز کردم غیر از حور چیزی ندیدم. از حورالعین هم خبری نبود که نبود. خودش خیلی بامزه تعریف می کرد، طوری که بچه ها از خنده روده‌بر شده بودند. این شوخ طبعی ها باعث شده بود فکر کنند شجعی روحیه معنوی بالایی ندارد. ولی من که با او مأنوس بودم و بارها دیدم که در نماز شب چنان به درگاه خدا اشک می ریزد که انسان را مات و مبهوت می کند. باب 17 خدایی، روایتی از سید جعفر سطوتی همرسم شهید. یک روز صبح سید ابراهیم پیش ما آمد. دیدم چشمایش از گریه زیاد سرخ شده است. او به من گفت سید جعفر، من خوابی رو در این رابطه با اینکه در یگانها دوستان دارن برمیگردند دیدم. شهید شجیعی ادامه داد خواب دیدم 2 اتاق تو در توست. در یکی از اتاقها حضرت صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین علیه السلام حضور دارند. در یکی دیگر از این اتاقها جمعی از پاسداران ایستادند و دشمن هم بیرون از اتاق ایستاده و قصد شهادت حضرت فاطمه را دارد. دوستانی که در آنجا حضور داشتند برایشان یقین حاصل شد که دفاع از معصومین یعنی شهادت و متاسفانه هر یک به بهانه ای همچون داشتن قرض، داشتن کار سر خود را پایین انداختند و از اتاق بیرون آمدند. از آن جمع فقط تنها من ماندم. من نیز آمدم که بیرون بروم که حضرت زهرا رو به من کردند و فرمودند سید ابراهیم تو هم میخوایی بروی؟ من در جواب حضرت در حالی که اشک از دیدگانم جاری شده بود گفتم نه بیبی جان، میخواهم بروم به این نامردها بگویم که کجا میروند. و ادامه دادم نه بیبی جان، من نمیروم. من فدایی شما بوده و هستم که در همین حال از خواب بیدار شدم. باب 18 بخواب سید، روایتی از الهه حسینی کلات ساداتی. بیدار شید، بیدار شید. این را گفت و پتو را از روی یکی از بچه ها که جلوی سنگر خوابیده بود برداشت. رزمنده یه ته سنگر داد زد بخواب سید، نصف شبی بیخوابی به سرت زده؟ چرا از خواب بیدارمون میکنی مرد حسابی؟ سید گفت خواب دیدم کنار قبری ایستادم و 2 نفر بانوی سبزپوش سراغ شهیدی را می گیرند و من خبری نداشتم و اصلا نمی دانستم راجع به چه کسی حرف می زنند. آنها گفتند قبری که از آن بوی خوش به مشام می رسد پیکر شهید محمدیانی در آن آرام گرفته است. از خواب غفلت بیدار شدم و حالا می دانم پیکر شهید کجاست. سید ابراهیم اینها رو می گفت و اشک پهنای صورت مردانش را پر کرده بود. کم کم صدای اذان به گوش می رسید و بچه های گردان یکی یکی بیدار می شدند. اما در سنگر سید ابراهیم و دوستانش حال و هوای خاصی بود. سید رو به بیرون سنگر کرد. هوا کم کم داشت روشن می شد و باید چشمشان به پیکر مطهر شهید محمدیانی که آدرسش رو در خواب گرفته بود منفر می شد. نور در راه بود. باب 19 گذرنامه. روایتی از الهه حسینی کلات ساداتی. مکان شهادتم را می دانم. این را گفت و یکی یکی بچه ها را برای نماز صبح بیدار کرد. همه به این کار سید ابراهیم عادت کرده بودند و می دانستند بیداری گاه و بیگاهش بدون دلیل نبوده و نیست. درست 2 روز قبل از شهادتش بود. تقریبا کم و بیش همه بچه های سنگر زیر پتوهایشان به حرفای سید ابراهیم گوش دادند. انگار گذرنامه‌اش را مادرش فاطمه زهرا امضا کرده بود. او داشت مکان شهادتش را برای بچه های گردان آشکار می کرد. بیشک آن حنابندان ها و آن قرآن خواندن های درون قبرش در شبهای عملیات بی تأثیر نبود. خواف هنوز پایان آن زمستان سرد را به خاطر دارد و عملیاتی که هرگز سید ابراهیم از آن بر نگشت. باب 20 صبر و استقامت. روایتی از محمد صفری همرزم شهید. یادم از قبل از عملیات بلفجر 8 تازه به لشکر 5 نصر آمده بودم و گردان تحویل گرفته بودم. گردانی که من تحویل گرفته بودم از نظر امکانات چیزی نداشت. در جلسه‌ای که با حضور فرمانده لشکر تشکیل شده بود در مورد کمبود امکانات در گردانم مسائلی را مطرح کردم که دستوراتی داده شد. یک سری از مشکلات حل شد و یک سری از شرایط هم محقق نشد. بعد از جلسه سید ابراهیم شجیعی دست من را گرفت و به کناری کشید و گفت برادر سفری، 2 روز از گردان را به دست گرفتی، دوست داری که گردانت از لحاظ امکانات مثل گردان ما باشد؟ بیا برم این وضعیت گردان من را ببین. با هم دیگر رفتیم و به پشتیبانی گردان سید ابراهیم سری زدیم. متوجه شدم که گردان سید چند کانتینر دارد که داخل هر کدام از کانتینرها همه جور امکانات بود. خودش می گفت امکاناتی دارم که از لشکر نگرفتم. این امکانات را از عراقی ها گرفتم. سید ابراهیم دوشیکا، دوربین دید در شب، سلاحای سیمینوف و همچنین خیلی امکانات دیگر از نظر پوشاک و خوراک و لباس داشت. او به من گفت عجله نکن آقای سفری، تو هم چند تا عملیات فرمانده گردان باشی وضعیتت مثل من می شود. خودت انشاءالله به این چیزها می رسی. باب 21 آخرین عملیات. روایتی از محبتی همرزم شهید. یکی از شبها در منطقه عملیاتی خیبر در حال سخنرانی بود که جذب سخنان او شدم. او می گفت برادران رزمنده، ما شما را به زور نیاوردیم. اینجا صحنه نبرد و شهادت است. اگر کسی می ترسد یا اینکه هنگام پیش روی پا پس می کشد، بهتر است همین حالا ما را تنها بگذارد. حتی اگر من شهید شدم، پا روی جنازه من بگذارید و به جلو بروید. مبادا روحیه شما تغییر کند و به شخصی یا گروهی متکی شوید. آن شب سخنرانی او مرا یاد مالک اشتر انداخت. بعد از سخنرانی برای شام ایشان را دعوت کردم. ابتدا نپذیرفت، اما با اصرار من قبول کرد. شام را که غذای ساده‌ای بود خوردیم. بعد از جمع شدن سفره سید با آسمان نگاه کرد و رو به من گفت از روی پدران، مادران و خواهران شهدا خجالت میکشم. خجالت میکشم به سبزوار برگردم. در حالی که از نگاه کردن به من برای ندیدن اشکایش امتناع میکرد به ایشان گفتم سید ابراهیم، شما هنوز باید باشید و ما از شما روحیه بگیریم. سید ابراهیم رو به من کرد و گفت برادر جان، این قضا و این عملیات آخرین غذا و عملیات من است. این گردان به حمدالله چند فرمانده را به خود دیده. من نیز آخرین فرمانده نخواهم بود. این بار نوبت من است. باب 22 صدق گفتار. روایتی از فاطمه نیازی، همسر شهید. در همه مراحل، چه در منطقه و چه در سبزوار در کنار خانواده، یک لحظه امر به معروف را ترک نکرد. همیشه نهی از منکر را از الزامات می دانست و حتی در مورد کم فروشی و گران فروشی هم تذکر می داد. هیچگاه با بانوان بی حجاب روبرو نمی شد. حتی اگر اجبار هم داشت، از نگاه کردن و حتی حرف زدن با آنها امتناع می کرد. دخترانش را به رعایت حجاب اسلامی دعوت می کرد و آنها را با تشویق و ترغیب به این امر ملزم می کرد. رعایت حقوق دیگران را هم از مصادیق امر به معروف می دانست. فرزندش مهدی را به کارهای درست و در شأن یک مسلمان واقعی دعوت می کرد و از او می خواست امر به معروف را در زندگی و در مورد افراد داشته باشد. خودش نیز آمر به معروف و ناهی از منکر و عمل کننده با آن بود. سید ابراهیم شرکت در تشییع جنازه شهدا را از وظایف همه بلخص خانواده خود می دانست و آن را نوعی دلگرمی و همدردی با خانواده های شهدا می دانست. باب 23 زمان در اختیار. روایتی از برات محمد گواهی، همرزم شهید. یک دفعه از سید ابراهیم شجیعی سوال کردم که چرا ساعت پشت دستت نمی بندی؟ ساعت که قیمتی ندارد. در پاسخ من گفت: من که ساعت پشت دستم نمی بندم برای ارزشش نیست. ساعت تو جیبی دارم. اگر ساعت پشت دستم ببندم، ساعت مرا محدود می کند و مرتب نگاه به ساعت می کنم. وقتی میبینم ساعت 10 شب است، پیش خودم میگویم باید به خانه بروم که زن و بچه هم منتظر هستند. ولی وقتی ساعت نداشته باشم، تا هر وقت که کار باشد انجام میدهم. وقتی کارم تمام شد، میروم و به خانه و زندگیم میرسم. باب 24 قائم به شخص نباشید. روایتی از حبیب طلازاده، همرزم شهید. شب عملیات بلفجر 8 فرا رسید و رزمندگان از همدیگر حلالیت می طلبیدند. شهید سید ابراهیم شجیهی هم در یک نشست عمومی با کل نیروها مطالبی را بیان کرد. وی در صحبتهایش گفت: کار قائم به شخص نباید باشد. اگر من و جانشین گردان رفتیم، فرمانده گروهان اول جایگزین می شود. اگر ایشان هم رفت، فرمانده گروهان دوم. و اگر ایشان هم شهید شد، فرمانده گروهان سوم. شهید شجیعی با این صحبتها دورنمای کار را به عبارتی برای نیروها مشخص کرد. او با این سخنانش خود را برای سفر و شهادت آماده کرده بود. شب عملیات، گردان عبدالله خرچکن بود. عملیات آغاز شد و صبح روز بعد به اتفاق مسئول تدارکات گردان، سوار بر موتورسیکلت مورد اصابت ترکش توپ قرار گرفتند و به خیل شهدا پیوستند. باب 25 وعده حضرت زهرا سلام الله علیها. روایتی از جواد عتباتی، دوست و همرسم شهید. زمانی که شهید شده بود و من او را در حالی که آرام روی خاک افتاده بود دیدم، انگار که سال هاست خوابیده، بی دغدغه. گفتند هر کس پیکرش را دید به سنگر فرماندهی اطلاع بدهد. رفتم، اما هر چه خواستم حرف بزنم نشد. بغضم ترکید و گریه کردم. نمیشد وصف کرد، سخت بود. بریده بریده هر چه را دیده بودم گفتم. شهید محمد فرومندی بغلم کرد و برای من شهید شجیعی گفت و ادامه داد: شهید شجیعی قبل از عملیات بلفجر 8 در خواب از حضرت زهرا خواسته بود تا پیروزی عملیات را ببیند و بعد شهید شود. حضرت فاطمه سلام الله علیها نیز فرموده بودند تو پیروزی را میبینی و به شهادت میرسی. باب 26. آرامش قبل از عروج. روایتی از علی اکبر بابایی همرسم شهید. بعد از رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در عملیات بلفجر 8، سید ابراهیم به همراه مسئول تدارکات گردان برای بررسی کمبودها با موتور در خط مقدم بودند و مانند پدری مهربان به سنگرها سر می زدند و جواب بچه ها را با لبخند می دادند. در آن روز چهره ایشان چهره دیگری بود و از آرامش خاصی برخوردار بود. باب 27. باب آخر. قسمتی از وصیت‌نامه شهید سید ابراهیم شجیعی. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجه و عند الله و اولئک هم الفائزون. سوره توبه آیه 20. کسانی که ایمان آورده و هجرت کردند و در راه خدا با اموال و جانهای خیش جهاد کردند بزرگترین درجه را نزد خداوند دارند و اینان همان رستگارانند. سلام خدا و رسول خدا بر امام امت و امت شهید پرور معظم ایران و خمینی طاغوت شکن، کسی که اراده خدا برای تحقق بخشیدن احکامش در او متجلی شده است. بزرگ مردی که بار گران انسانیت را که آسمانها و زمین و کوهها از پذیرش آن سرباز زدند با کمال استواری و عظمت بر دوش کشیده است. چه تأسفی را اندوهناکتر از این می دانید که از این لحظات مکرر و پربرکت انقلاب اسلامی که شب و روز ما را فرا گرفته است کم توجه عبور کنیم. این انقلاب دارد با تمام ظالمان می جنگد، اما تو به انتظار نشسته ای که امام زمان بیاید و همه ظالمان را از بین ببرد. بدان و آگاه باش که منتظران آقا امروز با مالهایشان و جانهایشان در جبهه و پشت جبهه فریاد سر می دهند یا مهدی ادرکنی. در پایان از همه شما عزیزان التماس دعا دارم و امید عفو و بخشش از تک تک شماها دارم. خدا نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید ابراهیم شجیعی، 13 دی ماه 1364. شهید سید ابراهیم شجیعی.